ناوهاشون رو در تیررس موشک‌های ما قرار دادن، بدونید که اون زمان خیلی به اصطلاح عزمی برای جنگ ندارن.
آقای دکتر معذرت می‌خوام، فرمایش شما رو قطع می‌کنم، برمیگردیم به شما و پاسخ شما رو باز هم خواهیم شنید و ادامه فرمایشتون. اما همینک آقای دکتر آصفی، سخنگوی محترم پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روی خط ارتباطی برام هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بینندگان محترمتون و همچنین مهمان گرانقدرتون، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودین. آقای دکتر آصفی، خب روز گذشته گفتگوهای هسته‌ای وارد دور جدیدی شد. آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون گفتند که میتونم بگم شروع خوبی بود و همچنین خب رئیس جمهور ایالات متحده هم از ادامه مذاکرات در هفته آتی سخن گفت. در این حال تحریم‌های رو علیه کشورمون و برخی افراد وضع کرد. عرض شد که تعرفه 25% که برای کشورهایی که با ایران وارد معادله تجاری میشن. بفهمید که برداشت شما از فضای این دور از گفتگوها چیست؟
ببینید، برای اینکه نشون بدیم ما معتقد به گفتگو هستیم و از طریق دیپلماسی می‌خوایم کار رو دنبال کنیم، با توجه به درخواست‌ها، اصرار چه از سوی دولت آمریکا چه از سوی کشورهای همسایه، این تماس‌های تلفنی که صورت گرفت، رفت و آمدهایی که به کشورهای همسایه صورت گرفت، اینا همش در این جهت بود که این کشورها درخواست داشتن که ما وارد گفتگو بشیم. خب جمهوری اسلامی یک بار دیگه این شانس رو، این امکان رو به گفتگو داده. طبیعی هستش دور اول مذاکرات یه بحث‌های کلی میشه، فضا مثبت خواهد بود، همیشه همینطوره. دور اول با دورهای بعد یه خود متمایزه. آقای ترامپ یه نکته‌ای رو گفت که البته در پاسخ به سوال خبرنگار بود. خبرنگار پرسید آیا شما به یک گفتگوی یک مذاکره و تفاهم کاملا و صرفا هسته‌ای راضی هستید، قانع هستید؟ بله، یک گفتگوی صرفا یعنی یک مذاکره و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری هسته‌ای در زمینه هسته‌ای که تضمین کنه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینید این یه موضع‌گیری منطقیه، ما هم از اول همین رو گفتیم، ولی اینکه این در ادامه کار رو همین موضع بمونه من شک دارم. یعنی چند روز آینده نتانیاهو میره آمریکا، با ترامپ گفتگو داره، حتما تلاش میکنه این مذاکراتی که شروع شده را مختل کنه، از بین ببره، بی نتیجهش کنه. لذا من فکر میکنم باید شاهد باشیم بعد از سفر نتانیاهو به آمریکا ما حرفای دیگه ایم از ترامپ بشنویم.
مرگل فریل بر ظلمت شب در سقر اسرائیل، مرگل فریل بر قده بی پا و سر اسرائیل، مرگل فریل بر سایه و زیر و زبر اسرائیل، مرگل فریل بر لکشه و بر خشک و تر اسرائیل، ای مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
ای مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
آقای دکتر، پرسش من این بود که چرا شما میفرمایید که گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران جدی نیست؟
بله، عرض کردم که گفتم اولین دلیلش بالاخره سابقه گذشته آمریکا است که اصولاً آمریکا وارد جنگی به صورت مستقیم نشده، ممکنه نقطه زنی بکنه مثل همین کاری که در مورد جمهوری اسلامی کرد. نقطه دوم عرض کردم قوانین حاکم بر اختیارات رئیس جمهور برای ورود به جنگ هست و فشار درونی که نسبت به تلفات جنگ در آمریکا وجود داره. دلیل سومش عدم همراهی کشورهای منطقه است. ببینید یک زمانی آمریکا نقطه قوتش پایگاه‌های نظامی بود که در کشورهای منطقه داشت، آسمان اونها، دریای اونها، زمین اونها. بعد از این جنگ 12 روزه دو تا اتفاق مهم افتاد. اتفاق اول این بود که اسرائیل نقشه با این فرض که دیگه کار جمهوری اسلامی تمام هست، اون ذات درونی و نقشه درونی خودش رو برملا کرد. این که ما باید به دنبال خاورمیانه بزرگ باشیم و هیچ کشور اسلامی بزرگ و مقتدر نباید در منطقه باشه، یعنی بعد از ایران نوبت پاکستان، عربستان و ترکیه هم میتونه باشه. این یه نکته. نکته دوم هم این که توان نظامی و آفندی و پدافندی ایران برای کشورهای منطقه روشن شد، مخصوصا در حمله‌ای که به پایگاه العدید قطر انجام شد. امروز کشورهای منطقه هستند که دارن مقابله میکنن با تحریکات نظامی آمریکا که جناب آصفی هم در صحبتاشون فرمودن. حتی همین مذاکره‌ای که الان داره انجام میگیره، یک علتش اصرار زیاد کشورهای منطقه بود، به اصطلاح میانجیگری کردن، از ایران خواهش کردن که مجدد به پای میز مذاکره برگرده. نکته چهارمش عرضم به حضورتون، دلیل چهارم اینه که آمریکا، بله آمریکا دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامیه، حتما مذاکره کنندگان ما این رو به درستی میدونن، مخصوصا با این اتفاقاتی که افتاده. منتها آمریکایی‌ها میدونن که براندازی یک کشور با 4 تا حمله هوایی و موشک و هواپیما اتفاق نمیفته. براندازی باید در یک حمله نظامی زمینی اتفاق بیفته. و قطعاً آمریکایی‌ها به خوبی توان جمهوری اسلامی رو میدونن و مطمئنن که در یک جنگ نظامی زمینی نمیتونن به اصطلاح موفق باشن. ضمن اینکه این جمله رهبر معظم انقلاب هم که فرمودن اگر جنگی بشه حتما جنگ منطقه‌ایه، اینها مواردی است که به اصطلاح همه اینها نشان میده که آمریکایی‌ها این بلوفی که میزنن که ما به دنبال حمله نظامی به جمهوری اسلامی هستیم، این یه بلوفی است که با واقعیت‌ها همخوانی نداره. بلکه حالا من عرض می‌کنم اونا بیشتر به دنبال این هستن که سایه جنگ رو در منطقه بنا به دلایلی نگه دارن. یعنی تصور اونها اینه که نگه داشتن و پایدار نمودن سایه جنگ میتواند اهداف اونها رو در درون کشور و در منطقه بیشتر پیش ببره.
متشکرم. مجددا ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر آصفی. آقای دکتر بفرمایید که به نظر شما آیا آمریکایی‌ها امروز به گفتگو به عنوان تنها گزینه خودشون نگاه میکنن و تحلیل آقای دکتر زنگینه رو بفهمید که چطور ارزیابی میفهمید؟
ترامپ به آشکاری داشت دروغ میگفت. من شما رو ارجاع میدم به مقاله گاردین که نوشته بود مواضع ایران نسبت به گذشته محکمتر شده. پس لذا اینجا ما چیزی رو از دست ندادیم، امتیازی رو نگفتیم ما حاضریم بدیم که ایشون میگه اگر این رو یه سال پیشم میگفت توافق حاصل میشد. به نظرم این یک نیرنگه که تو داخل اینطور وانمود کنه که جمهوری اسلامی کمکاری داشته و ما میتونستیم یک سال پیش فرضاً به تفاهم برسیم که هیچ هم چیزی نیست. ما از ابتدای مذاکره از 10-12-13 سال پیش، دورهای اولش که ما با 3 تا کشور اروپایی مذاکره میکردیم، ما خودم در کوران کار بودم، از همون ابتدا میگفتیم ما سلاح هسته‌ای در دکترین ما جایی نداره، مبناش هم فتوای رهبریه، از اول بوده هنوزم هست. برگردم به سوالی که شما فرمودید و فرمایشات که دکتر زنگنه داشتن. ببینید در مورد آمریکا یک موضوع رو به ذرس قاطع نمیشه گفت این میشود یا این، اما این رو میشه گفت که احتمال حمله کمتر از حمله نکردنه. یعنی آمریکایی‌ها خودشون از توانمندی ما اطلاع دارن، آمریکایی‌ها یعنی به خصوص شخص ترامپ به دنبال یک فیروزی سریع چند روزه با تلفات بسیار کم، اگر نگیم صفر بسیار کم هستن. خودشون میدونن این اتفاق نخواهد افتاد به خاطر اینکه ما از قبل از جنگ 12 روزه به مراتب قوی تریم. وقتی این روشن هست بر ما، آمریکایی‌ها که ماهواره دارن، رصد میکنن، بعضا جاسوس هم دارن، به روشنی میدونن که جمهوری اسلامی از 8-9 ماه پیش به مراتب قوی‌تر و مهمتر، هوشیارتر. یعنی از یک طرف پای میز مذاکره هستیم، از طرف دیگه دستمون رو ماش است. یعنی با آمریکا باید اینجوری بود. لذا منم احتمال حمله رو کمتر از گذشته میبینم و آمریکایی‌ها اگه یه جو عقل داشته باشن میدونن این راه براشون بن‌بسته و دوچار گرفتاری خواهند شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردیم، پاسخگوی سوالات بنده بودیم، براتون آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر زنگنه، شما هم نظرتون بفهمید، آیا آمریکا به گفتگو به عنوان تنها گزینه خودش نگاه میکنه؟
ببینید، من شاید یک اختلاف کوچکی اینجا داشته باشم با جناب دکتر آصفی که از اساتید هستن در حوزه بین‌الملل. همونطور که فرمودن، اصولا ترامپ این واژه قماربازی که شهید سلیمانی در مورد ایشون بیان کرد، یا اینکه ایشون رو یه آدم بالاخره بیزنسمن و اقتصادی میدونن، بالاخره اون میخواد از همه فضاهای شناختی و رسانی استفاده بکنه. یعنی اون جنگی رو که علیه جمهوری اسلامی به صورت ترکیبی شروع کرده، میخواد این فضا رو به نظر من تشدید بکنه و این رو حفظ بکنه. آمریکا به دنبال براندازی سریع جمهوری اسلامی هم نیست. اگر اونا میخواستن به جمهوری اسلامی حمله بکنن، چند سال قبل که شاید ما از وضعیت الانمون به قوت و قدرت الان نبودیم، این حمله اتفاق میفتاد. اونا به دنبال این هستن که به نحوی یک براندازی نرم و مدت‌دار رو پیش ببرن، کاری که در سوریه انجام دادن. شما ببینید، آمریکا وارد جنگ مستقیم با بشار اسد نشد، از طریق تضعیف دولت، حمایت از گروه‌های تروریستی داعش و غیره، اونقدر این حکومت رو به اصطلاح ضعیف کرد که تونست در یک به اصطلاح حمایت از آقای جولانی حکومت سوریه رو خیلی سریع جمع بکنه. این که ترامپ میگه ما فعلا به دنبال بحث هستی هستیم، به جهت اینکه قوت رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رو در عدم عبور از خطوط قرمز دیده. ببینید، ترامپ با اینکه دشمن ما هست، اما میدونه که وقتی رهبر انقلاب بفرمایند ما بمب اتم نمیسازیم، و وقتی میفرمایند ما روی موشک ها و برد اونها صحبت نمیکنیم. یعنی ترامپ به درستی به نظر من رهبر معظم انقلاب رو میشناسه. اگر رهبری میفرمایند اگر تو یک تیر به ما بزنی، جنگ منطقه‌ای است، این رو ترامپ به عنوان یک بلوف سیاسی نگاه نمیکنه، این رو به عنوان یک راهبرد قطعی جمهوری اسلامی میبینه. در چنین شرایطی به نظر من ترامپ باید چیکار بکنه؟ یا باید ورود به جنگ نظامی بکنه که به دلایلی که من عرض کردم عملاً امکان پذیر نیست، یا اینکه باید خیلی محترمانه و آبرومندانه از این باطلاقی که نتانیاهو و اسرائیل براش ایجاد کردن بیرون بره. چگونه از این باید بیرون بره؟ به دو طریق. یه طریق این که بیاد یه فضای جنگی رو در منطقه ایجاد کنه، همه کشورها اتباعشون از ایران خارج کنن، پروازها رو ببندیم، ناوها رو بیاریم، یه فضای کاملا جنگی، و بعد با جنگ نکردن، همینطور که آقای دکترم فرمودن، خودشو به عنوان یک صلح طلب و منجی معرفی کنه که من جلوی یک جنگ بزرگ رو در خاورمیانه گرفتم. نکته دوم، یک چیزی میخواد بالاخره از این مذاکرات دستشو بگیره. من برداشتم اینه که بالاخره امروز ترامپ میگه آقا جنگ نظامی که نشد، موشکاتون هم که شما حاضر نیستید کنار بیاین، حمایت از مقاومت و یمن و حماس و حزب الله رو هم که بالاخره خط قرمز شماست، نه خط قرمز ما، این اصل نظام اسلامی است، حمایت از مستضعف. پس فقط میمونه انرژی هسته‌ای. من تحلیلم اینه که آمریکا یا این مذاکرات رو طولانی میکنه و فرسایشی میکنه که از طریق اون سایه جنگ بتونه باز نیم نگاهی به مسائل داخلی و اقتصادی و اختشاشات داخلی کشور داشته باشه، یا اینکه با یک به اصطلاح نخود و کشمشی در حوزه هسته‌ای کنار میاد. یعنی حالا من نمیدونم، دوستان دیپلمات بالاخره باید در صحنه دیپلماسی بهش برسن، اما اینکه آقای ترامپ اینجا داره میگه ما همون بحث هسته‌ای رو دنبال میکنیم، این به این معنا نیست که آمریکا از براندازی نظام جمهوری اسلامی از ذهنش عقب گذاشته، خیر. بلکه من فکر میکنم الان ترامپ هیچ به اصطلاح راهی نداره جز این که بالاخره به چند تا عرض کردم نخود کشمشی که ما بهش بدیم در این مذاکره و اون بیاد این رو بزرگ نمایی کنه. یعنی مثلا فرض کنید ما 400 کیلو اورانیوم غنی شده داریم، حالا کافیه مثلا بگیم آقا ما 50 کیلو 100 کیلوش رو مثلا حاضریم در یک کشور ثالثی مثل مثلا روسیه ببریم. به عنوان مثال میگم، من هیچ اطلاعی از مفادی که احتمالاً در آینده توافق بشه ندارم، اما مطمئن باشید اونها همین رو به عنوان یک پیروزی بزرگ قلمداد میکنن. همچنان که دو تا موشک به ورودی های تأسیسات هسته‌ای ما زدن، بعد همه جای عالم رو پر کردن که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، از داخلش فیل فرستادن، و بعد جالبه که الان باز دنبال مذاکره بر روی چیزی هستن که مدعیان خراب شده. لذا من فکر میکنم که انشالله به حول و قوه الهی با رهبری شجاعانه رهبر عزیزمون، همراهی مردم و انشالله امدادهای الهی، ما این مسیر رو هم انشالله به سلامت میبریم و نگذاریم که این سایه جنگ بر کشور به اصطلاح بتونه اثرات مخرب خودش رو بر اقتصاد و معیشت مردم بذاره. بله.
آقای دکتر، ما تقریبا 3-4 دقیقه فکر می‌کنم تا پایان برنامه وقت داریم. خیلی بحث میشه این روزها و انگاره‌های وجود داره که ما در خصوص فروش نفت دچار مشکلات عدیده هستیم و اختلالات جدی رو تونسته امریکا الان برای ما در این زمینه ایجاد بکنه. اطلاع شما چی میگه الان وضعیت ما در حوزه فروش نفت، البته تولید اون و بعد فروش نفت چگونه است؟
بله، خیلی سوال خوبی کردید. من خوشحالم که اینو به مردم عزیز عرض بکنم که ما به رغم همه این مسائل در ماه گذشته بعد از سال 57 که خب به اصطلاح تولید ما به جهت خروج مستشاران و مسائلی که پیش اومد، ما اون زمان حدود 6.2 میلیون بشکه تولید نفت داشتیم. ما در ماه گذشته توانستیم تولید نفت رو با میانات گازی و فراورده ها به حدود 5 میلیون بشکه در روز برسونیم که این یک رکوردی است بعد از انقلاب اسلامی. در زمینه فروش نفت هم من خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم که صادرات نفت خام ما در همین دی ماه گذشته که گزارش هایی که به اصطلاح ارائه شده تقریبا همون رقم حدود 1 میلیون و حدود 600 هزار بشکه نفت رو ما الان داریم در روز به فروش میرسونیم. یعنی ما صادراتمون هیچ خللی درش وارد نشده. اگر میبینیم منابع نفتی ما کم شده، به جهت کاهش قیمت نفت در ماهای گذشته بود. خب ما نفت رو در بودجه 74.5 دلار برای هر بشکه دیده بودیم، این رقم به حدود 55 دلار رسید که البته طی روزهای گذشته دوباره قیمت نفت رشد صعودی داره و نفت برنت فکر می‌کنم 70 دلار رو پشت سر گذاشت. بنابراین ما هم وضعیتمون در حوزه فروش نفت هیچ خللی درش وارد نشده. در حوزه تراز تجاری ما، یعنی اختلاف صادرات ما، صادرات کالا و صادرات نفت ما از میزان واردات ما بیشتره، یعنی تراز تجاری ما با نفت الحمدلله مثبت و اون فضایی که دشمن داره تلاش میکنه که اسنپبک و این به اصطلاح گسیل داشتن ناوها رو به نحوی اقتصاد کشور رو نامطلوب جلوه بده، ما الحمدلله هم در صادرات غیر نفتیمون و هم در صادرات نفتیمون ما شاهد رشدیم. من یه جمله رو فقط عرض بکنم، اون جمله نهایی بفهم. این که این مذاکرات که من عرض کردم یک پیروزی هست، در یک صورت میتونه برای ما نامطلوب باشه، این که ما دو تا کار رو مراقب باشیم انجام ندیم. کار اول این که به دشمن اعتماد نکنیم، آمریکا رو دشمن بدانیم. نکته دوم کشور رو معطل نکنیم. در دهه 90 ما به جهت اینکه معطل کردیم کشور رو به مذاکرات، از 600 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رسیدیم به 240 میلیارد. دولت کار خودش رو بکنه، ملت کار خودشون رو بکنن، سیاستگزاران، مجلس، قوای مختلف، مذاکرات هم پیش میره. امیدواریم که انشالله هر دوی این موارد به پیروزی نظام جمهوری اسلامی بیانگام.
خیلی متشکرم از شما، سپاس دارم حضور شما، شب بخیر، خدا.
اینو داغ نیست بزره، بزری که جوونه میزنه، این خونای کریخ ریشتون از جا میکنه، حالا خوب وایسا ببین کی میخوره کی میزنه، سربازای علی وقت جنگیدنه، وقت جنگیدنه، نایب کنال فرار و منال فرمان علی، کشور زهرا چو زهرا جان به قربان علی، کشور زهرا چو زهرا جان به قربان علی، ای مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
ای مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یکی دیگر از آیات روح بخش کلام خدا باشید. یکی از فضائل اخلاقی که محبوب خدا و خلق خداست عبارت است از صداقت در گفتار و رفتار. این محبوبیت باعث میشه انسان در هر جا باشه نزد همگان محترم باشه، جایگاه اجتماعی خاصی هم پیدا بکنه. در نقطه مقابلم یه دستن فکر میکنن دروغ چیز خوبیه و اصطلاحا میگن دروغه که کارو راه میندازه. اینا یه لحظه دروغ میگن، شاید همون لحظه یا حتی بعدها هم طرف مقابلشون متوجه دروغشون نشه، ولی مهم اینه که این دروغی رو که میگن در محضر خدای متعال میگن و خدا دروغگو رو بالاخره رسوا میکنه. حالا یا به این صورت که همون دروغش نزد کسی که بهش دروغ گفته لو میره، آبروش میره، یا اینکه این رسوایی به قیامت موکول میشه و در دنیا هم چون میبینه دروغ قبلی گرفتارش نکرد در ظاهر، جریتر میشه، دروغای بزرگتر میگه و نتیجهش این میشه که رسوایی های سختری هم در دنیا هم در آخرت میچشه. خلاصه اینکه دروغگو روی سعادت رو نمیبینه و حتما یه روزی، حالا دور یا نزدیک، گرفتار میشه. انسان عاقل دروغ نمیگه، خودش رسوا نمیکنه. انسان عاقل حیا داره، آبرو داره، برای حفظ آبروش هم که شده، برای کرامت نفسش هم که شده، همیشه راه صداقت رو در پیش میگیره. در همین زمینه یه نمایش ما هم دیگه بشنویم که قبلا هم شنیدیم، ولی این بار به مناسبتش میخوایم جرعه نوش آیه دیگری از قرآن کریم باشیم. بشنویم.
محمد، دلم میخواد یه جواب سرراست به من بدی. بین این همه آدم چرا آقای فتوحی؟
چیه؟ انتخاب درستی نیست برای مدیریت انبار؟
نه، کی من همچین حرفی زدم؟ میخوام بدونم چرا بین این همه آدم آقای فتوحی رو انتخاب کردی؟
مرد خوبیه، سالها کار کرده، شرکت رو خوب و درست حسابی میشناسه، بچه های کارخونه هم باش دوستن.
محمد، کلی آدم با همین خصوصیت اینجا کار میکنن، چرا این یکی؟ دلیلش چیه؟ من که میدونم تو بی دلیل هیچ کاری رو نمیکنی، حساب کتاب داری برای خودت.
خیلی خوب باشه، میگم بهت. ماجرا برمیگرده به اتفاقی که یکی دو سال پیش افتاده بود. یادت زایات کارخونه یه هایی زیاد شد؟ یادت همه مدیر رو از تهران ریختن کارخونه که ببینن چه خبره؟
آره یادمه، چه وضعی بود. هر روز یه اتفاق جدید، هر روز یه بحث و حرف و حدیث و از این داستان.
آره. یادت چند نفر رو تعدیل کردن؟ هر کدوم به بهانه کوچکترین اشتباهی رو نمیبخشیدن.
آره یادمه، خود منم شانس آوردم تو این دوره. نزدیک بود عذر منم بخوام.
عذر آقای فتوحی رو هم نزدیک بود بخوام. اما این مرد برخلاف همه همقسمتیاش یک کلمه اینور اونور نگفت. همه دنبال مقصر بودن، همه دنبال بهانه بودن. اما فتویی سرشو بالا گرفت و از 30 تا پیاز مجرا رو براشون تعریف کرد.
یادمه اگه اشتباه نکنم که مدت هم تعلیقش کردن، بعد دوباره برگشت سر کار.
آره درسته، وقتی فهمیدن اصل قضیه کیفیت مواد اولیه است، فتویی و خیلی های دیگه برگشتن سر کار.
خب
کسی که برای نجات کار خودش دروغ نمیگه، حاضر نیست به هیچ قیمتی با هیچ بهانه یک کلمه این ور اون ور کنه، به درد مدیریت انبار بیدر و پیکر شرکت ما میخوره.
بله، نمایشو شنیدیم. آقای فتوحی در اثر صداقتی که شاید در اون زمان هزینه هایی هم براش داشته، اون هزینه ها رو پرداخته، صداقت به خرج داده، حالا امروز به جایی رسیده که آبرو و اعتبارش چند برابر شده و منافع صداقت خودشو در همین دنیا هم داره میبینه. قرآن کریم در این زمینه رهنمود مهم میداره و در دو آیه مهم از سوره احزاب آیه 70 و 71 همه مؤمنان رو اینطور خطاب قرار میده. بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد، و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند به رستگاری و پیروزی عظیمی دست یافته است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، در این دعای شریفه مطالب بسیار مهمی بیان شده. اولا همه مؤمنان رو دعوت کرد به تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا داشته باشید. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودنگهداری، خودمهاری، قدرت مهار نفس، اینکه آدم به خودش سوار باشه. مثل اینایی نباشه که میگه عصبانی شدم دیگه هر چی از دهنم در اومد گفتم، عصبانی شدم دیگه هر جور مثلا شد زدم دیگه، طرف مثلا هر اتفاقی براش افتاد. اینا آدم های بیتقوان، یعنی به خودشون سوار نیستن. اگه کسی بتونه در موضعی که اگه دروغ بگه نجات پیدا میکنه، اگه راست بگه باید هزینه بده، اگه اونجا بتونه جلو خودشو بگیره، به جای دروغگویی صداقت به خرج بده، این میشه آدم با تقوا. پس این آیات فرمود که اولا تقوا داشته باشید، خودنگهدار باشید، به خودتون سوار باشید. دستور دوم رو بلافاصله بعد از تقوا این گونه ذکر کرد: اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. یعنی یک مصداق بسیار مهم تقوا رو تو این آیه داریم بهتون میگیم، اونم اینه که حرف که میخواید بزنید مثل سد محکم حرف بزنید، حرف صحیح بزنید، راست بگید، خالی از شک و شبهه حرف بزنید، حرف استوار بزنید، حرفی بزنید به یه جایی بند باشه. نکته بعد تو این آیات اینه که فرمود که این سخن محکم که میگید، یکی از مصادیق مهم اجتماعیشو همینجا ذکر بکنیم که برای امروز ما هم خیلی مهمه تو بحثای رسانه، فضای مجازی، اینکه هر خبری رو راحت بازنش نکنیم، به هر خبری اعتماد نکنیم، سواد رسانمون رو افزایش بدیم، قدرت راستی آزمایی اخبار رو در خودمون تقویت کنیم، هر خبری رو خوندیم یه دو تا چارتای ساده ابتدا انجام بدیم. خیلی از شایعات هستن که بنیان جامعه رو متزلزل میکنه، ولی اگه قبلش طرف یه محاسبه ساده میکرد، مطمئن میشد که این خبر دروغه و منتشرش نمیکرد. این خیلی نکته مهمیه. جامعه ای که به این مهم عمل بکنه جلوی شایعات رو میگیره. جامعه ای که قول سدید نداشته باشه همینطور شایعات درش منتشر میشه و جامعه بیچاره میشه. در آیه 71 احزاب، یعنی دومین آیه ای که امروز شنیدیم، فرمود این قول سدید بدونید فواید زیادی برای شما داره، چه در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، موقع رأی گرفتن از مردم و امثال اینا. برکاتش چیه؟ یک، یصلح لکم اعمالکم، خدا همه کاراتونو به برکت راستگویی اصلاح میکنه.